بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، رزق و روزی تمام موجودات زنده در ارتباط با جسم و تداوم حیاتشون از طریق رحمت رحمانیه خداوند به اونها میرسه. البته این رزق و روزی همیشه از زمان آدم تا الان بیش از نیاز موجودات زنده بوده، به ویژه انسان. ولی در برداشت از این سفره به وسیله اهل باطل، قلدران، زورگویان، قاصبان، غارتگران، همیشه به جوامع انسانی و ملت‌ها ظلم شده و جامعه رو به دو طبقه فقیر و غنی تقسیم کرده. این بر عهده مظلومان عالمه که برای استرداد حق خودشون قیام کنن. در این قیام فقط برای برگرداندن حق به غارت رفته مادی. اگر کسی کشته بشه، برابر با روایات اهل بیت، به خصوص در کتاب وسائل الشیعه در باب مال، شهید از دنیا میره. یعنی مظلومان عالم حق ندارن در مقابل ظالمان سکوت کنن و از حق خودشون صرف نظر کنن. و مظلومی که دنبال حق خودش نره، در فرهنگ اهل بیت یه ظالم محسوب میشه. البته این یه قیام عمومی جهانی رو احتیاج داره که مقدمش تازه پدید آمده. قیام 99% در مقابل 1%، اما این قیام قیام کاملی نیست، قیام جامعی نیست. طلوع پدیده این قیامه. در رابطه با خداوند و روزی رسانی او بحث همینه که در آیات قرآن کریم هم مطرح. در سوره نساء میگه ثروت‌ها و اموالتون رو نگذارید در اختیار سفیهان باشه. امام صادق علیه السلام سفیهان رو معنی میکنن به مشروب خوران بیدین و گناهکاران مخالف با حق، چون هیچکی نمیاد یه ثروت سنگین عمومی رو دست یه دیوونه خونه بده که حالا قرآن مجید نهی بکنه که ثروتتون رو به بیخرد ندین. کی ثروتشو به بیخرد میده؟ از بیانات امام روشن میشه که جامعه ها نباید راه قرار گرفتن ثروت رو به دست ظالمان شرابخور بیدین قرار بدن. سکوت جایز نیست، توقف جایز نیست. ما میبینیم اهل بیت و وقتی یزید میخواست برگردونه، اهل بیت اجناس غارت شده خودشون رو خواستن، ثروت هم نبود، یه مش اساس زندگی معمولی و لباس بوده تو خیمه ها. علی اجازه ندادن که همین یه مقدار در اختیار ظالم، ستمکار و مشروب خور بمونه. از عالم الهیت و ربوبیت من چیزی کم گذاشته نشده در رزق. به زمین که میرسه یه مش سگ هار و گرگ حمله میکنن به این نعمت ها و ثروت ها و این سگان و گرگان میان تمام معدنای افریقا رو، معدنای آسیا رو، معدنای اقیانوسیه رو، نفت و گاز رو کنارش پارس میکنن که مالکان اونها چیزی گیرشون نیاد، بدوزن روز روشن ببرن. خدا میگه نذارید. یعنی قیام علیه ستمگران به خاطر روزی مادی واجبه. این مقدمه رو عرض کردم که بدانید خدا با فقر مخالف و خدا فقر کسی رو هم نمیخواد. قدر رو قرار داده و بست رو، اما فقر و بست قرار نداد. در قرآن مجید میگه ان الله یبسط الرزق لمن یشاء، یه عده‌ای درآمدشون خوبه، بلدن، علمشو دارن، روششو بلدن، زرنگی دارن، یه عده‌ای هم درآمدشون یه مقدار تنگه، مثل اونا بلد نیستن درورم. اما نمیگه من فقر فقیران رو خواستم و ثروت ثروتمندان رو هم همینطور. میگه ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اما نمیگه من کسی رو به طرف فقر میکشم و بعد به مردمم سفارش میکنه اگر کسی در نظام زندگی زمین، چون در عالم الهیت و ربوبیت اون نیست این برنامه، اگر کسی در نظام زندگی زمین دچار فقر شد، بر دارندگان واجب درد فقر او رو معالجه کن، ولی فقر رو به خودش نسبت نمیده، تهیدستی رو به خودش نسبت نمیده. حالا در جامعه اسلامی زکات واجب کرده، خمس واجب کرده، انفاق امر کرده، صدقه امر کرده. خب اینا رو اگر اونایی که دارن و عمل بکنن، فقیری باقی نخواهد موند، چون خدا فقر رو دوست نداره، فقر رو نخواست. البته در کنار رحمت رحمانیه خدا که کانال رزق مادی موجودات زنده است، سخن خیلیه. گاهی هم در قرآن میگه من مشکل مالی مردم رو گاهی از راهی حل میکنم که به خیال خودشون نمیرسه. و یرزقه من حیث لا یحتسب. یکی از حاکمان بنی عباس، این چند روزه تو کتاب خوندم، یه جوان 10-12 ساله در دربارش بود. این جوان از هوش سرشاری برخوردار بود. حالا کی این حاکم بود؟ هر کی بوده، حاکم علاقه من شد که این جوان بعضی از رشته های علمی و فنون اون زمان رو یاد بگیره. حاکم علاقه من شد، از جمله رشته هایی که انتخاب کرد که این نوجوان 10-12 ساله یاد بگیره شنا بود. برای هر رشته‌ای، برای هر هنری یه تعدادی 2-3 نفر رو مقرر کرد که به او یاد بدن. حالا اونایی که مأمور شنای این نوجوان بودن، روزا می آوردنش کنار دجله که از وسط بغداد عبور میکنه. خب یه کنارهای دجله داره که اونجا آب آرومه، طغیان نداره، می آوردنش اونجا که شنا یاد بگیره. یه بار در حالی که داشتن یادش می دادن، از اون حد معین خودش زد بیرون، دوچار فشار آب دجله شد. اونام توجه نداشتن که دوچار فشار شده، فریاد زدن نرو جلوتر، بیا کنار. ولی فشار آب رو هل داد و برد. اینا هم هرچی دنبال کردن پیداش نکردن، آب سریع بود و بردش. خیلی این حاکم غمناک، گو به غواصان اعلام بکنید هر کی اینو زنده گیرش و برد همین امروز تا شب من 1000 دینار طلا جایزه میدم. رفتن گشتن و گیرش نیورد، ناامید شد. بعد 4-5 روز یه مردی، یه غواصی، یه ماهیگیری در یه طرف دجله دیدش که یه 40 سانتی بالای آب یه تاخچه مانند به دیوار دجله است و یه پسر بچه 10-12 ساله تو این تاخچه نشسته. گو بچه تو کی هستی؟ گو من اسمم فتحه، وابسته به حاکمم، 4-5 شبانه روز تو این تاخچم. گو من تناب میندازم، تنابو بگی بکشمت بالا. اووردش بالا و بردش به اصطلاح تو کاخ حاکم، تو دربار حاکم. اون 1000 دیناری که گفته بودن، حاکم گفت 5000 دینار به این آقا بده، 5 برابر پول اونو بهش دادن رفت. خب این با پیدا کردن این بچه یه روزی حسابی گیرش اومد و 5000 دینار هم خیلی بود اون وقت، خوشحال شد. حاکم به این بچه گفت تو این 5 شبانه روز تو این تاخچه هیچی که نبود غیر آب گلالود دجله، گرسنه بودی؟ گفت نه، هر روز یه سبد چند تا نون توش بود، آبم توش نمیرم، میومد رد بشه. ما تا از جلومون این سبد نمیرفت دست مینداختیم یکی دو تا نون رو در میآوردیم، کافی میخورد. به جارچی ها گفت، رادیو تلویزیون که نبود، جار بزنین تو این شهر، حسن محمد ابن حسن اسکافی کیه؟ حاکم کارش اووردنش پیش حاکم. یه مرد جنده پوشی بود، خیلی با ادب، با وقار، گفت این امضای جناب عالی روی این نونا؟ گفت بله، نونایی که حالا این بچه خورده. گفت برای چی نون مینداختی تو دجله؟ گفت وضعم خوب نی، رزقم تنگه، مشکل دارم. گفتیم این نونا رو به اندازه‌ای که میتونیم تو آب بریزیم، ماهی، موجود آبی، صیاد گرسنه‌ای بخوره، دعا کن ما مشکلمون حل بشه. گو یه خونه بهش بدیم، پول بهش بدیم، لباس بهش بدیم. گاهی روزی شما رو از جایی که گمان نمیبرید به شما میدن، این رزق رحمانی خداست. اما رزق معنوی خدا اون از کجا به ما میرسه؟ شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف یک کتابی داره، البته کمه خیلی، منم چاپ قدیمشو دارم، چاپ مصرم هست، به نام المخلات، عربی این لغت، فارسیش یعنی توبره. میگه هر چی برای هر چی بخوای من تو این توبره جمع کردم. زیباترین شعرها تک بیتی عربی، جملات حکیمانه، مطالب زیبا، داستانهای کوتاه پندآموز در باب رزق معنوی خدا میگه. چقدر این مطلب جالب، چقدر جالب. میگه ان لله عبادن امجادن محلهم کم محل المطر ان وقع على البر يخرج البر و ان وقع على البحر يخرج الدر. میگه تمام مردم عالم یا بیابان قابل کشتن یا دریا. این مال مردم به تناسب ظرفیت شد. یک کسی زمینه، یکی دریاست. این تعبیر رو درباره انسان خدا در قرآن هم دار. و البلد و طیب یخرج نباته به اذن ربه مرج البحرین یلتقیان. هر دو درباره انسان، همون زمین پاک، همین دریا. میگه خدا یه بندگان بزرگواری داره که جایگاهشون در این عالم عین جایگاه باران. اگر بر زمین ببارن محلهم کمحل المطر ان وقع على البر یخرج البر. اگه به زمین ببارن گندم بیرون میدن، چه گندمی، جهان رو سیر میکنه. اگه به دریا ببارن صدف این قطره رو قورت میده، دورش لعاب میزنه، دور میشه. ان وقع على البر یخرج البر ان وقع على البحر یخرج الدور. این بندگان بزرگوار، انبیا و ائمه و اولیا هستند که باران الهی هستند. مردم هم یا زمین قابل کشتن یا دریا. اگه زمین هم که باران وجود انبیا و ائمه میباره میشه یاسر، میشه سمیه، میشه بلال. اگه زمین هم یواش یواش هم اینا تبدیل به شجره طیبه میشه. اگه دریان که خب این باران وقتی بر اونها میباره میشن سلمان، مقدار، عمار، ابوذر، میسم، این همه عالم ربانی در این 15 قرن، این همه حکیم، این همه مربی، این همه آدم های مؤمن مثل شما، هر کسی به اندازه ظرفیتش. این ارزش ها و کمالات دریاوار و زراعت سالموار رزق خداست که با کلام انبیا و ائمه به مردم میرسه. اونایی که گوش به کلام انبیا و ائمه ندن کبیرن و دریای شور و تلخ و بدون سرمایه، بدون دور، بدون گوهر. زمین شور سنبول بر نیاورد، در او تخم عمل ضایع مگر. این رزق معنوی. خدایا این روزی های داده شده به ما رو و به زن و بچه هامون و به نسلمون که میخوای عنایت کنی بر ما ثابت بدار. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، سلم ديننا و دنیانا، اهلك اعداءنا، ايد و انصر امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خيرا.